زنگ ساعت 9 صبح رو از رادیو ایران شنیدیم. ممنونیم از اینکه همراه این رادیو هستید. اما دوستان، امروز روز جهانی عصای سفیده. این روز و مناسبت رو به همه شهروندان و هموطنان نابینا تبریک میگیم. مطلب دیگه‌ای که همونطور که صبح هم خدمتتون عرض شد، قرار هستش ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی در 66مین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت سخنرانی رو داشته باشن. زمان این سخنرانی نزدیک هستش، به محض اینکه شروع بشه اون رو به طور زنده تقدیمتون میکنم. ازتون دعوت میکنم با برنامه خانم خانواده همراه باشید.
خانه و خانواده.
خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز ایران سلام. من فاطمه آل عباس به نمایندگی از اعضای این خونه افتخار دارم میزبان شما باشم در این روز زیبای پاییزی. خب همونطور که همکارم اشاره کردن، با توجه به صحبت‌های ریاست محترم جمهور و زمان برنامه امروز، ما سعی می‌کنیم که کمی تغییر در پخش آیتم‌های برنامه ایجاد بکنیم تا بتونیم از زمانمون بهترین استفاده رو ببریم. امروز مهمانان عزیزی در برنامه ما حضور خواهند داشت که به موقعش معرفیشون میکنم، و اما موضوعی که در امتداد گفتگو بهش خواهیم پرداخت، گفتن از داشته هاست. امروز از داشته های مهمی میگیم که گاهی به چشممون نمیاد. میخواییم این نعمت های ارزشمند رو با هم مرور کنیم. دوست داریم شما هم از تجربه هاتون با ما صحبت کنیم. تقریبا همه ما حواسمون اونطور که باید و شاید به پدر و مادرمون نیست، تا هستن اونقدر که باید کنارشون نیستیم. به همین که خدایی نکرده از میان ما میرن، میفهمیم چه گنج بزرگی رو از دست دادیم. نبود پدر و مادر با هیچی تو زندگی پر نمیشه، و این از اون چیزهایی که گاهی اصلا حواسمون نیست. زمانی که فرزند داریم، بچه‌مون شیطونی که میکنه، اونقدر عصبانی میشیم که کلی گلایه داریم، از زمین و زمان شکایت میکنیم و از دست بچه‌مون کلافه میشیم، ولی به این فکر نمیکنیم که بودن این فرزند در زندگی ما چقدر لطف داره. شما امروز برای ما بگید، از تجربه هاتون صحبت بکنید، از داشته های مهمی که گاهی به چشمتون نیومده و حالا نگاه که میکنید دقیق تر میبینید باید بابت تک تکشون خداوند عزیز و حکیم رو شکر کنید. راه‌های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک ما 3900. امروز از داشته‌هایی میگیم که گاهی حواسمون بهش نیست. یه خونه، به وسعت قلب من و تو.
وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخت واسم اون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میارزه.
اینجا فقط کنار تو خونه میشه.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز عالی که با تو میگذره. هیچ جا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، از به این قضا منو دیوونه میکنه. مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شوق خوب زندگی، محال یادمون بره.
یه سرپناه از جنس آرامش،
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه.
صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر و نیکی باشه. امروز یکی از روزهای فوق‌العاده است، روزهای پاییزی خوب. هوام دیگه کم کم خودش رو داره نشون میده که تغییر کرده، و این تغییر و تحولات نشان از حال خوب زمین و زمان میده. امروز یک روز ویژه برای گروه کثیری از شنوندگان عزیز رادیو هست، دوستای قدیمی رادیو. امروز روز جهانی عصای سفید هست، روز نابینایان عزیز، و این روز رو به همه این عزیزان تبریک میگیم و امیدوارم که زندگی سراسر برکت و عشقی رو داشته باشن، در کنار هم خوب زندگی کنن، و مسئولانی که مسئول راحت سازی زندگی این عزیزان هستن، هم چه در مبلمان شهری، چه در شرایط ایجاد کار و شغل و فعالیت های اجتماعی برای این عزیزان، همت بیشتری بکنن تا لحظات خوبی رو همه ما در کنار هم در کشورمون سپری بکنیم. مهمانان عزیزی داریم، زوج عزیزی که معرق کار هم هستند، و امروز ما از حضورشون در برنامه خانم و خانواده بهره مند هستیم. آقای شهروز حسینی و سرکار خانم فریبا حسنی که در استودیو حضور دارن. از خانم ها شروع میکنیم. خانم حسنی سلام به شما، خیلی خوش آمدید، روزتون مبارک. کم جلوتر میاد که فاصلتون با میکروفون کمتر. ممنونم. خوب
سلام، منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی و همچنین شما.
متشکرم. برنامه خانه و خانواده رو شنیدید تا به حال؟
نه زیاد، من کلن فکر میکنم یکم نسبت به رادیو کم لطف هستم.
چرا؟ البته صداقتتون قابل تقدیر بود، ولی چرا؟
خب چرا، قبلا بودم. خب کلن با توجه به پیشرفت تکنولوژی الان فکر میکنم همه یکم نسبت به رادیو کم لوت شدن و رادیو کمتر شنیده میشه. البته خب نابینایان گوش میدن، ولی خب من بی مشکلی
نه. شما این رو بذارید من در دفاع از رادیو بگم که خوشبختانه طبق آماری که به ما نشون میده از روابط عمومی سازمان، با این همه گستردگی رسانه‌های مختلف، رادیو همچنان پرقدرت داره، به کار خودش ادامه میده. خانم خوش آمدید. آقای حسینی سلام به شما، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم به شما و همکاران محترمتون و همه مردم خوب ایران. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش باشین.
خیلی خیلی خوش آمدید. روز نابینایان و روز جهانی عصای سفید رو به شما هم تبریک میگم. شنیدم که علاوه بر هنر زندگی که بسیار خوب از پسش برآمدید، معرق کار هم هستید، درسته؟
بله، من اولین معرق کار نابینا در دنیا بودم که خب کارهای من بازتاب جهانی هم حتی در سطح سازمان یونیسف هم داشت، و خب البته الان دیگه به خاطر بیشتر شدن زندگی های آپارتمانی و به هر حال محدودیت هایی که توی این سبک زندگی وجود داره، خیلی فعالیت هم مثل گذشته نیست، چون به هر حال کارگاه میخواد، تجهیزات خاصی میخواد، ولی به هر حال هست گاهی
این کار رو انجام میده. بله، من فقط به نظر پیچیده میاد.
بله خب یه اصول و قواعد خاصی داره و زمانی که من این کار رو شروع کردم، حالا جالبه بدونید که من استاد من در واقع خودش هم یک شاگرد بود، یعنی هنوز خودش هم داشت یاد میگرفت و خب به هر حال همیشه قرار نیست که ما از یک فرد کارکشته و خیلی خبره چیزایی رو یاد بگیریم و ایشون در جریان آموزش هایی که خودش حتی داشت میدید، البته خب سطح بالا بود، یه ابتکاراتی رو خودش در واقع به وجود آورد، شرایطی رو ایجاد کرد که ما بتونیم در واقع وارد این عرصه بشیم و خب به نوعی آغاز کننده این راه ایشون بود که به هر حال ما هم سعی کردیم که به خوبی ها پسش بر بیاییم. حالا در مورد سوالی که از خانم من پرسیدین، من
شما رادیو گوش میکنید،
تعدیلش بکنم، ما اصلا افتخار این رو داریم که به شما درس پس میدیم در حالا سایر شبکه های رادیویی به اتفاق همکاران دیگه که داریم و برنامه هایی رو ویژه نابینایان در دو سه شبکه مختلف رادیویی
بله داریم
که حالا تقدیم مخاطبامون میکنیم و به حال من نزدیک یک دهه هست که رفت آمد حداقل به این ساختمون ها و سازمان صدا و سیما رو زیاد دارم و خب هم شنونده هستیم و هم سعی میکنیم که حرفایی برای گفتن برای مخاطبان رادیو داشته باشیم.
بسیار هم عالی. برگردیم به خانواده آقای حسینی. خانم فریبا خانم، بفرمایید که چند سال زندگی مشترک رو شروع کردید؟
تقریبا دو سال نشده، یعنی
دو سال نشده. پس هنوز لحظات قند و عسله. انشالله که صد سال اول اینجوری باشه.
سلامت باشید.
بفرمایید آقای حسینی، هر را که دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. نه البته میتونه همیشه اینطوری هم باشه، یعنی صرفا حالا قرار نیست که دو سال اولش باشه و
صد سال اولش معمولا اینجوریه. صد سال دومش یه ذره آدم ها بد خلق میشن.
صد سال دومشون دیگه قند زیاد خوب نیست،
بهتره که خیلی قند مکرر نباشه زنده،
یا قندش از میکنه با هم و اصل کنار میاد.
خب میخوایم از قصه آشنایی شما با توجه به این که هر دو از عزیزان نابینا هستید، از قصه آشناییتون برای ما بگید و اینکه الان کیفیت زندگیتون در کنار هم چگونه است. کی شروع میکنه قصه رو؟ خانم یا آقا؟ شما. خانم شروع میکنن طبق معمول همیشه خانم. خب
بله، ما یه سایت ویژه نابینایان داریم، الان هم هست، سایت گوش کن، که توی اون آموزش هایی درباره خب استقلال نابینایان، آشپزی نابینایان و هر چیزی که مربوط به نابینایان میشه تو اون سایت هست. ما اونجا یه جورایی همسرم که مدیر بود، من هم به عنوان معاون ویرایشگر حالا یه جورایی کمکشون میکردم، تقریبا از سال 93 اونجا کار میکردیم تا اینکه خب بیشتر با هم آشنا شدیم و دیگه وصلت صورت گرفت.
خیلی مختصر و مفید گفتید آقای حسینی، توضیح بیشتر رو از زبان شما بشنوید.
بله، من توضیح بدم که این سایت اینترنتی که فرمودن یه سایت اینترنتی تخصصی هست که اختصاصی ویژه نابینایان و تمام گردانندگان و نویسندگان مطالب این سایت همه خودشون از نابینایان هستن و البته تعدادی افراد بینایی که داوطلب اومدن و خب یه حالت یه تشکل مجازی رو در واقع تشکیل دادن که در خلال این تشکل به هر حال نابیناهای مختلف از سراسر ایران اونجا حضور داشتن و حتی خارج از ایران، نابینایانی که مقیم خارج از ایران بودن
از اعضای شما هستن؟
بله، از اعضای این سایت بودن، که فقط ما نیستیم، ازدواج‌های زیادی توی این سایت به وجود اومد و تشکیل خانواده‌های زیادی انجام شد و خوشبختانه موفق هم بود. حالا اینو بیشتر به خاطر این گفتم که خیلی جاها نقد میشه این ازدواجای اینترنتی و این حرفا، ولی خب هر چیزی درستش انجام بشه به هر حال میتونه
نکته بله بسیار اساسی رو گفتید. صرفاً
فضای مجازی قرار نیست
میشه مورد. ازش درست هم استفاده بله. کرد و میشه حالا به هر حال راه‌های آشنایی باشه، باب‌های آشنایی باشه، ولی همونطور که به درستی شما اشاره کردی از راهش و از بله. طریق درستش. آیه حسینی شما از بعد تولد نابینا بودید؟
بله بله.
و خانم شما بله. شما هم همینطور. خب در خانواده چطور؟ جز شما کسی دیگری هم نابیناست یا فقط شما فرزند نابینا بودید؟ خواهرتون. شما چطور آقای حسینی؟
من نه، من فقط خودم نابینا.
خودتون. خب زمانی که حالا میخوام از حمایت خانواده برای ما بگید، زمانی که آقای حسینی شما طرح کردید که با خانومی آشنا هستید و قصد ازدواج دارید و ایشون هم شرایط شما رو دارن، خانواده به شما چی گفتن؟
اتفاقا خوب شد اینو گفتین. ببینید خانواده ها اصولا یه نگاه دلسوزانه ای رو به فرزندانشون دارن کلن، حالا اینکه ما نابینا هستیم یا حالا نیستیم نیست،
همه بچه بله. ها به حال این شرایط رو تجربه کردن.
مادرها اصولا خیلی مادرانه نگاه میکنن، حالا باز پدرهای یه خورده منطقی تر، ولی به هر حال همیشه این بوده. و در مورد ما خب این شدتش خود بیشتر هم هست، یعنی خانواده ها همیشه سعی میکنن که بیشتر رسیدگی بکنن به اون فرزند حالا معلولشون یا نابیناشون. البته ما اون طرفیش هم داریم که متاسفانه خیلی خانواده ها هستن که پذیرش این مسئله براشون خیلی سخته و فرزند معلولشون رو قایم میکنن، نمیتونن مهمومیات میفرستنش تو اتاق، نمیبرنش با خودشون جایی. از این خانواده ها هم ما حتی داریم، حالا همیشه همه چی گل بلبل نباید جلوه پیدا بکنه، ولی از اون طرف هم هستن خانواده هایی که متاسفانه از اون طرف بوم میافتن و خیلی هوای اون فرزندشون رو دارن، اصلا نمیذارن آب تو دلش تکون بخوره، اگر بخواد تا سر کوچه هم بره میبرنش میارنش و هیچ کدوم اینا خوب نیست و باید یه تعادلی وجود داشته باشه، باید سعی کنن که این استقلاله به وجود بیاد. حالا یکی از مسائل که مطرح میشه همین ازدواج هست.
بله.
که شما فرمودین خانواده های افراد نابینا به خصوص عموما خیلی موافق ازدواج فرزندانشون با هم نوع خودشون نیستن.
بله.
و دلیلش هم خب همین مسائلی هست که من عرض کردم. به هر حال اونها معتقدن که دوتا نابینا ممکنه مشکلات زیادی در جریان زندگیشون وجود داشته باشه و خب طبیعی هم هست. به هر حال این تفکریه که حاکم بر عموم جامعه هست و به هر حال خانواده های ما هم بخشی از همین جامعه هستن. حالا شاید به خاطر اون آشنایی که با ما دارن کمی این رنگ و روی کمتری داشته باشه این اعتقاده، ولی به هر حال وجود داره. به همین دلیل مقاومت هست، به خصوص در خانواده هایی که آقایون هستن، یعنی باز خانواده
پسر بیشتر.
آره خانواده خانم های نابینا معمولا مخالفتی با ازدواج دخترشون با
بذارید بپرسید
ندارم، ولی خب آقایون یه خود خانواده هاشون سختگیری میکنن که
فری با خانم شما بگو به راحتی گفتن باشه قبول شما میتونید همسر آقا شهروز بشید.
خانواده من ببینید دختران نابینا، شهروز درست میگه، دختران نابینا چون تو خونه البته اگه خانواده هاشون اجازه بدن کار کنن کار میکنن، کار خونه رو یاد میگیرن، میتونن اصلا مستقل زندگی کنن. همونطور که ما دختران نابینایی رو داریم که ازدواج نکردن ولی دوتا خانم نابینا هستن ما میشناسیم اصفهان، با هم دارن به خوبی زندگی میکنن به راحتی، همونطوری که من و شهروز داریم با هم زندگی میکنیم. خانواده های دختر رو به این دلیل میپذیرن که میدونن دختراشون به هر حال میتونن زندگی داخل خونه خودشون رو حداقل اداره بکنن. پسرها چون خب اصلا توی ایران کلا همینه، پسرها توی خونه کار نمیکنن، حالا چه نابینا چه بینا، چه کلن پسرها کمتر تو کار خونه هستن اینا.
یعنی فریبا جان منظورت اینه که چه در قالب رفاقت دوتا خانوم با هم دوستایی که همیشه مثلا دخترها از هم پشتیبانی و حمایت میکنن تو دوستی و چه در قالب ازدواج با یک غیر همجنس و ازدواجی که شما شکل دادید و اینها میتونن افرادی که نابینا هستن با حمایت هم زندگی بکنن و مشکلی پیش نیاد؟
خب بله، اولی اگه توانمند باشن. اگه واقعا
این توانمندی رو خانواده ها ایجاد میکنن،
این توانمندی رو خانواده ها باید ایجاد
کنن، صرفا خانواده
نه البته، و محیط آموزشی که برای نابینایان به وجود میاد، محیط آموزشی که هست، بهزیستی یکی از متولیاشه، باید دوره ها و کلاس های مهارت های زندگی برای نابینایان گذاشته بشه، برای دختران و پسران نابینا، شهرستان ها به خصوص، حالا تو تهران فکر میکنم به هر حال کمرنگش هم باشه هست، ولی شهرستان ها من نمیبینم یه همچین کلاس هایی.
مادر به شما مهارت های لازم زندگی رو آموختن؟
اولا که خب مادر من چون ما دوتا نابینا بودیم به ما اجازه میداد که توی خونه کارهای خونه رو انجام بدیم.
آفرین.
حالا به هر حال ما دوره مهارت‌های بیرون از خونه رو ندیدیم. من خودم فردی هستم که خب اصلا بدون کسی توی زنجان من زندگی میکردم، بیرون نمیرفتم، ولی الان اومدم توی تهران دارم میبینم که لازمه نابینا بتونه عصا دست بگیره، بتونه بیرون بره، باید این کارو بکنه وگرنه نمیتونه زندگی بکنه.
درست.
و بچه های نابینای ما که الان نوجوان هستن باید یاد بگیرن مهارت‌های داخل خونه و بیرون از خونه.
خب آقا شهروز شما چی این مهارت‌ها رو چه کسی به شما آموزش داد در خانواده و بعد که این مهارت‌ها رو خارج از خانه کسب کردید؟
ببینید دو بخش داره، یه بخشش در واقع برمیگرده به خانواده و یه بخشش هم برمیگرده به سیستم آموزشی. ما زمانی که خودمون محصل بودیم، دانش آموز بودیم، توی مقطع دبستان هفته یک زنگ رو اختصاص داده بودن به مقوله تحرک و جهتیابی که توی این زنگ در واقع معلم ما می اومد به ما نحوه عصای سفید گرفتن، استفاده از اون، حتی مثلا اینکه شما چطوری از این عصا برای رد شدن از خیابون استفاده بکنید، چطور باهاش تاکسی بگیرین، چطور موانع رو باهاش ازش عبور بکنید. و چون عصا صرفا شما یه عصایی رو دست ما میبینید، ولی این عصا خودش واقعا مهارت استفاده داره، باید دورش طی بشه، آموزش دیده بشه و این بود در سیستم آموزشی سابق. متاسفانه حذف شده از نظام آموزش و پرورش ما و همین باعث شده که جدیداً ما میبینیم که نابیناهایی که بعد از نسل ما اومدن یه خورده این مسئله براشون ایجاد مشکل کرده. بعد از اینکه این حذف شد اومدن این مسئله جهتیابی رو به تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط به نابینایان واگذار کردن که خب اونها هم به شکل اصولی و قاعده‌مندی این رو دنبال نمی‌کنن. یعنی به هر حال دو طرف هست، یک رو خانواده هست و یک رو خارج از خانواده.
بله،
و
بله.
بخش خانواده هم حتی در واقع خانواده ها هم باید آموزشایی رو برای پرورش فرزند نابیناشون ببینن. یعنی یه مادر نمیتونه صرفا تجربه خودش رو در اختیار فرزند نابیناش قرار بده چون ممکنه اون اشتباه باشه، چون فرد نابینا با خواهر و برادر بیناش فرق میکنه. اون چیزی که شما به سایر فرزندانتون میدین دقیقا اون چیزی نیست که به اون فرزند نابیناتون باید بدین.
مطمئنا متفاوته. بله،
حتی خانواده ها هم باید آموزش های لازم رو در این رابطه ببینن که من فکر میکنم واقعا از 10 ما اگر بخوایم بگیم که نمره‌ای بخوایم بدیم به سیستم آموزشی که باید برای هم خانواده هم فرد معلول در ایران وجود داشته باشه، شاید 2-3 نشه بهش داد.
بله.
و خب این وجود
البته این برای تهرانه. من توی شهرستان برای سیستم آموزشی که تو زمان ما بود، من 0 چون اصلا هیچ آموزشی به ماها داده نشد. مادر من رفت خط بریل و یاد گرفت، حالا برای اعصاب و اینا منظورم اینه که هیچ آموزشی داده نشد. خط بریل رو مادرم رفت به کمک معلممون، یه معلم خیلی خوب داشتیم که به مامانم یاد داد، مامانم تو خونه ما رو کمک میکرد و خیلی کمتر مادرهایی پیدا میشن این کار رو بکنن. باید آموزشگاه به قدری خوب بچه ها رو آموزش بده که نیاز نباشه بچه ها برای آموزش خط بریل یا اصلا همه چی از پدر و مادرهاشون کمک بگیرن.
من امروز دوست داشتم که زمان بیشتری داشتیم برای این گفتگو، منتها میترسم که همزمان بشیم با گفتگوی رئیس جمهور و نتونیم بخشای دیگر برنامه رو هم در خدمت شنوندگان ارجمندمون باشیم. همینجا از خانواده حسینی، شهروز حسینی و فریبا حسنی، زوج خوب نابینامون، خداحافظی میکنم و بهترین روزها رو براتون کنار هم آرزو میکنم. از اون روزهای قشنگ که گفتیم 100 سال اول قند و شکر باشه و عسل، بعدش هم که دیگه کنار بیاید با پیری خوبی رو عاقبت به خیر کنار هم تجربه بکنید. ممنون از حضورتون. ممنون آقای حسینی. با این زوج دوست داشتنی خداحافظی میکنیم. میخوام از شما دعوت بکنم لحظاتی به این موضوعی که میگم فکر بکنید تا درک بیشتری از گفتگوی امروز ما همگی داشته باشیم. احساس بکنید که قراره یک روز رو در همین شهر، در هر روستا یا شهری از کشورمون با همه امکاناتی که داره و نداره چشم بسته مجبور به تردد باشیم، مجبور به رفت آمد در خیابان باشیم، استفاده از امکاناتی مثل مترو و اتوبوس و تاکسی، استفاده از پیاده روها، ببینیم که چقدر واقعا میسر هست، میشه یا نمیشه.
یه روز توی خیابون با یه خانم نابینایی مواجه شدم که میخواست از خیابون عبور کنه. وقتی رفتم جلو و کمکش کردم به هم گفت ممنون که اومدین. چند دقیقه منتظر بودم که یه نفر برای کمک بیاد سراغم. تصمیم گرفتیم یه تجربه متفاوت داشته باشیم. خانم دیریکوندی نحوه استفاده از عصای سفید ویژه نابینایان رو به من آموزش دادن تا ماجرا طبیعی به نظر بیاد. من عصا به دست و عینک به چشم راهی خیابون شدم. سعی کردم تا جایی که ممکنه با چشمای بسته توی خیابون قدم بزنم.
بگم نابلدم توی این ماجرا. اصلا نمیدونم که واقعا این عصا رو من چجوری بگیرم که تبدیلی ترجیل بکنم. خانم دارم این از نابلدی منه. عصا واقعا موقع حرکت خودش داره مشکل ایجاد میکنه، گیر میکنه به کف زمین و میخوام برم و ببینم که اگر بخوام که از خیابون عبور کنم مردم ممکنه که کمکم کنن یا نه. خب من نمیدونم چند دقیقه است که وایستادم با عصا، با عینک آفتابی، چند تا ماشین اومدن از کنارم عبور کردن ولی سرعتشون رو خیلی کم کردن. متوجه شدم که وایسان، چون من سعی کردم تا جایی که میشه چشمم رو ببندم و حالا شرایط رو تصور کنم. کامل البته چشمم رو نبسته بودم ولی خب تا جایی که میشد سعی کردم که مثل حالت عادی نباشه. اما با وجود اینکه من روی خط عابر پیاده ایستادم و بله بله
من میام، شما با من بیا بیا خانم
خیلی
بدین.
خیلی
من
بعد کی بعدش میشه؟
این
بعد طرف
من اینجا
هم. آره، همون رو بدین
عالی.
خیلی متشکرم. البته در طول زمانی که به عنوان یه فرد نابینا در حال عبور از خیابون بودم، خانم قائدی هم دورادور مراقب بودن تا بی احتیاطی بعضی از راننده ها به تصادف منجر نشه.
چطوری بود؟ دیدین من رفتم کنار خیابون وایستادم؟
آره، من فکر نمی‌کردم که بیاد کسی ولی خیلی جالب بود که اون آقا به محض اینکه تو دم خط عابر پیاده دید سوال کرد. من خیلی عقب‌تر وایستادم، یه لحظه برگشت ببینه چرا من هیچ مثلا چیزی ندارم، ولی من خودمو زدم به آدمی که مثلا منطقه رو نمی‌شناسه و اینا که دارم دنبال آدرس میگم که مثلا متوجه نشه که من همراه شما هستم. یه چیزی که خیلی برام عجیب بود، حالا به جز اون عصایی که گفتم توصیفشو، چیزی که برام عجیب تر بود این بود که ماشینا دوتاشون واقعا سرعتشون رو به شدت کم کردن و منم خیلی آروم از این طرف